سلام، من روزبه ملکی هستم و شما به 16 قسمت از پادکست بازدید گوش میکنید. توی 4 قسمت قبل مباحثی رو درباره فصل 4 کتاب عکاسی درآمدی انتقادی با عنوان عکاسی و بدن انسان مطرح کردیم. اگر بخوایم با ترتیب فصل‌های این کتاب پیش بریم، باید توی این قسمت درباره عکاسی و فرهنگ کالایی صحبت کنیم که بیشتر بر اساس مفهوم جامعه نمایش گیدوبور گرده هم اومده. اما با توجه به روندی که من برای پادکست در نظر گرفته بودم و البته عدم تسلط من روی این موضوع، ترجیح میدم فعلا این فصل رو کنار بذارم و به جای اون روی فصل 6 کتاب با عنوان پشت و روی دیوارهای سفید نوشته لیز ویل صحبت کنم که پیرامون عکاسی هنری متمرکز شده. البته امیدوارم بعدها بتونم به موضوع عکاسی و فرهنگ کالایی برگردم. صحبت درباره وجه هنری عکاسی همیشه چالش‌هایی به همراه داشته. از ابتدای اختراع عکاسی به عنوان شکلی از ارتباط دیداری حائز اهمیت بوده. اما تاریخ هنر عکاسی خیلی به این وجه ارتباطی توجهی نمی‌کنه. شاید برای همینه که از ابتدای تاریخ عکاسی هنری این شاخه خودش رو تا دهه‌ها مستقل از رویکردهای مستندنگارانه در نظر می‌گرفته. البته همونطور که میدونیم امروزه دیگه مرز خیلی دقیقی بین این حوزه ها برقرار نیست. اما دلیل اساسی تر تمایز بین عکاسی هنری و رویکردهای مستندنگارانه توی اون دهه های ابتدایی به رسانه های ارائه این تصاویر برمیگرده. به بیان ساده عکاسی هنری از همون ابتدا روی عکس به عنوان یک شیء متمرکز بود، در حالی که تصاویر مستندنگارانه اغلب توی مجلات و روزنامه ها به صورت انبوه تکثیر می شده. درسته که مجلات و روزنامه ها رو همیشه شیء به حساب آورد، ولی عکس هنری به عنوان شیئی که ارزشمنده و قراره به خوبی ازش نگهداری بشه قطعا در طرف مقابل مجلات و روزنامه ها قرار می گیره که اشیاء مصرفی هستن و افراد لزوماً از اونها به صورت ویژه مراقبت نمی کنن. در اینجا باید به این نکته توجه کنیم که توجه موزه ها و آرشیف ها توی دهه های اخیر به تصاویر مستندنگارانه قرن 19 و اوایل قرن 20 به دلیل تبدیل این عکس ها به شیء صورت گرفته. برای مثال عکس های لوئیس هاین یا عکس های اداره حفاظت کشاورزی که برای بازنمایی واقع نمایانه و در ارتباط با مسائل اجتماعی ثبت شده بودن رو در نظر بگیریم. این عکس ها امروزه با از دست رفتن ارتباطشون با بستر اجتماعی به عنوان آثار ارزشمند توی آرشیف ها جای داده میشن و جالب اینجاست که اغلب از دید زیباشناسانه مورد بررسی قرار میگیرن. از طرف دیگه شیء شدن عکس هنری در همون دوره ابتدایی هم از خلال غالب شدن کیفیات زیباشناختی بر وجه ارتباطی اتفاق میافتاد. برای مثال تصاویر اوایل قرن 20 آلفرد استیگلیتز از خیابان‌های نیویورک رو در نظر بگیرید. هرچند این تصاویر بالاخره به واسطه وجه عینی عکاسی موضوعی رو بازنمایی می‌کنن، اما توی این تصاویر کیفیات زیبایی شناختی بر وجه ارتباطی غالب شده. یعنی اینکه حالا این کدوم خیابون نیویورکه یا دقیقاً در چه زمانی عکاسی شده خیلی مهم نیست. این وجوه زیبایی شناختی این عکسه که عکس استیگلیتز رو برای ما و برای مخاطبان اون دوره مهم می کرده. با غالب شدن کیفیات زیبایی شناختی بر وجه ارتباطی، عکس می تونست به یک شیء تبدیل بشه. در مقابل، همونطور که گفتیم، هرچند توی تصاویر لوئیس هاین از کودکان کار همچنان کیفیات زیباشناختی کاملا قابل پیگیریه، اما وجه ارتباطی عکس ها برای به تصویر کشیدن شرایط کودکان کار باعث می شد تا مخاطب بیش از زیبایی تصویر به وجه ارتباطی توجه کنه. و و حتی میشه گفت توجه بیش از حد به زیبایی تصویر لوئیس هاین توی دوره خودش یک جور انحراف یا خوانش اشتباه از عکس به حساب میومد. همونطور که میدونیم عکاسی از ابتدای اختراعش به دلیل ویژگی‌های عینی برداشت تصویر مورد توجه قرار می‌گرفت. اما تنها با گذشت حدود یک دهه از اختراع عکاسی تعداد زیادی از افرادی که آموزش هنری دیده بودند به استفاده از عکاسی روی آوردن. برای همین توجه به فرم، ترکیب بندی و مشخصاً بهره گرفتن از نور خیلی زود وارد عکاسی شد و ما از همون تصاویر سالهای ابتدایی عکاسی توجه به کیفیات تصویر رو توی عکس‌ها می‌بینیم. ورود دانش آموخته‌های هنر و به خصوص نقاشی باعث شد تا توی اون دوره برخی از نقاشی‌های قدیمی عیناً بازسازی بشن و تصویر نهایی به عنوان عکس هنری شناخته بشه. اما از طرف دیگه این صحنه پردازی راهکاری بود که عکاس‌ها برای فرار از واقع نمایی بیش از حد عکس از اون بهره می بردن. عکس‌های صحنه آرایی شده با موضوعات آرمانی و اسطوره‌ای از دهه 1850 به بعد رواج پیدا کرد. وقتی به این عکس‌ها نگاه کنیم می بینیم که هیچ نشانه ای از تغییر و دگرگونی کلان شهرها توش پیدا نمی شه. و انگار این عکس‌ها توی یک فضای ایزوله و خیالی ثبت شده. به این ترتیب فراتر رفتن از ثبت صرف جهان پیرامونی که امروزه همچنان روش تاکید میشه، توی اولین تلاش‌ها با صحنه آرایی و در واقع عدم ثبت جهان پیرامونی راه خودش رو به پیش می‌برد. البته بدیهیه که در صورت به اصطلاح خوب از آب در اومدن این تصاویر چنین عکس‌هایی خیلی سریع به عنوان شیء زیبایی شناختی یا اثر پذیرفته می‌شدند و مخاطب‌ها به جای وجه ارتباطی بر کیفیات زیبایی شناختی و البته روایت‌های درون این تصاویر متمرکز می‌شدند. جالب اینجاست که به مرور زمان عکاسی هم به نقاش‌ها اجازه داد تا گستره موضوعاتشون رو گسترش بدن. خیلی از نقاش‌ها خودشون به فضاهای عمومی شهر و حاشیه شهر می‌رفتن و عکس‌هایی رو ثبت می‌کردن که در ادامه به نقاشی تبدیل می‌شد. به علاوه نقاش‌ها می‌تونستن از عکس‌های منتشر شده هم برای این کار بهره ببرن. برای مثال به گفته آرن شارف چند منظره گوستاو کوربه مستقیماً از روی عکس‌های همون دوره کشیده شده. یا مثلا می‌دونیم که اوژن اتشه عکس‌هاش رو به نقاش‌ها می‌فروخته و ارائه اونها به عنوان عکس مستقل بعد از مرگش انجام شده. علاوه بر این، انتشار عکس‌های خبری به خیلی از نقاش‌ها کمک می‌کرد تا موضوعات جدیدی رو به تصویر بکشن. برای مثال گفته میشه که ادوارد مانه برای نقاشی اعدام امپراتور ماکسیمیلیان از تعدادی از عکس‌های خبری استفاده کرده تا بتونه از مناسبات صحنه اعدام سر در بیاره و در ادامه اون رو بازسازی کنه. با گذشت زمان و پیشرفت صفحات حساس و امکان ثبت آنی موضوعات گذرا، عکاس‌ها میتونستن به تصاویری دست پیدا کنن که برای اونها توی تاریخ نقاشی غرب مشابهی وجود نداشت. به این ترتیب بعضی از نقاش‌ها که در ابتدا از عکس‌هایی با موضوعات نسبتاً ثابت مثل منظره بهره می‌بردن، به مرور زمان تونستن از عکس‌های موضوعات گذرا هم استفاده کنن. بعضی از مورخین قرن بیستم هم معتقدن که عکاسی نقاش‌های امپرسیونیست رو ترغیب کرد تا به تجربیاتی توی زمینه نقاشی لحظه‌ها دست بزنه. چنین چیزی رو میتونیم به وضوح توی برخی از آثار دگا و مانه ببینیم. همونطور که گفتیم رویکردهای ابتدایی عکاسی بیشتر پیرامون ارتباط دیداری شکل می گرفت. حتی تا دهه های 70 و 80 قرن 19 انجمن عکاسی بریتانیا بیشتر روی جنبه های علمی و فناورانه عکاسی تاکید داشت. اما توی سال 1892 تعدادی از عکاس‌های زن و مرد به سردمداری هنری پیچ رابینسون از این انجمن جدا شدند و انجمن اخوت حلقه پیوسته رو تأسیس کردند. این گروه که میشه اونها رو اولین گروه عکاس با دغدغه‌های هنری به حساب آورد، در ادامه با نام پیکتوریالیست‌ها مشهور شدند. پیکتوریالیست‌ها خیلی نمیتونستن دغدغه‌های علمی و فنی انجمن عکاسی بریتانیا رو بپذیرند و به نظر اونها عکاسی چیزی بیش از این جنبه‌های علمی و تکنیکی بود. رابینسون به این نکته تاکید می‌کرد که اگه عکاس‌های متفاوتی از یک موضوع واحد عکاسی کنن، می‌بینیم که تصاویر متفاوتی ثبت می‌کنن و این تفاوت صرفاً به لنز و مواد شیمیایی متفاوت مربوط نمی‌شه. این تفاوت توی تصاویر نشون دهنده ذهنیت‌های متفاوت عکاسانشونه. اما همونطور که خیلی از منتقدین اشاره کردن، هرچند پیکتورالیست‌ها ادعا می‌کردن ذهنیت متفاوتی در برخورد با موضوعات دارن، تفاوت اونها با عکاسان دیگه در نهایت به دلیل تفره رفتن از موضوعات متعارف و روی آوردن به اشارات استعاری، تمثیل‌ها و حکایت‌ها بود. یعنی اونها در نسبت با عکاسان دیگه اغلب موضوعات نامتعارفی رو انتخاب می‌کردند و البته تصاویر این گروه پیش از هر چیز به دلیل راهکارهای محو نمایی مثل چرب کردن سطح لنز یا استفاده از چاپ‌های ناواضح تشخیص داده می‌شد. یعنی دقیقاً همون چیزی که رابینسون ادعا می‌کرد تفاوت خاصی توی تصویر ایجاد نمی‌کند. با شکلگیری گروه‌های منسجم با دغدغه‌های هنری باید به راهکارهایی برای ارائه این تصاویر هم توجه می‌شد. توی اوایل قرن 20 فارغ از جلسات گفتگوی خصوصی و نیمه خصوصی که با نمایش عکس‌ها همراه بود، نمایشگاه‌ها اصلی‌ترین فضای عرضه و نمایش عکس به شمار می‌رفتند. اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که عملکرد نمایشگاه‌ها و گالری‌های دوره ویکتوریا اصلاً مشابه گالری‌های امروزی نبود. توی اون دوره به خصوص توی بریتانیا تعداد زیادی از آثار شامل نقاشی، تصویر چاپی و عکس از سقف تا کف گالری‌ها نصب می‌شد و عملاً امکان دیده شدن از نزدیک خیلی از آثار وجود نداشت. همونطور که میشه حد زد، این فضایی نبود که برای عکاسان پیکتورالیست جالب باشه، چون علاوه بر این که این شیوه جدید عکاسی باید به صورت مستقل ارائه میشد و خودش رو از دیگر عکس ها متمایز میکرد، این عکاس ها با تأکید بر کیفیت نمایش آثار و به کارگیری شیوه های چاپ وسواسگونه انتظار داشتن که بیننده به ظرافت های موجود در جزئیات تصویر دقت کنه. البته همونطور که میدونیم این جزئیات بیشتر به تونالیته مربوط بودن تا به وضوح تصویر. به این ترتیب از نظر پیکتورالیست ها نه تنها نیاز بود نمایشگاه فقط به عکس منحصر بشه، بلکه باید تصاویر با فاصله از هم چیده بشن و در ارتفاعی قرار بگیرن که فرد بتونه به راحتی به این تصاویر نزدیک بشه و به اونها دقت کنه. هرچند افراد حلقه پیوسته از انجمن عکاسی بریتانیا جدا شده بودند، اما عکاس‌های زیادی از فرانسه، آلمان و امریکا هم جزء این گروه بودند. جالب اینجاست که آلفرد استیگلیتز، عکاس آمریکایی از پدر و مادری آلمانی، هم عضو انجمن حلقه پیوسته بود. هرچند استیگلیتز هم مثل اغلب اعضای انجمن به ثبت تصاویر حکایت کننده علاقه داشت، اما برخلاف اغلب اونها طرفدار عکاسی صریح بود. به این ترتیب استیگلیتز جنبش عکاسان جدایی طلب رو توی نیویورک تأسیس کرد. اهداف این گروه استفاده از امکانات بیانگرانه رسانه عکاسی بود. جالب اینجاست که استیگلیتز با برگزاری نمایشگاهی از نقاش‌های اروپایی نقش مهمی هم توی شناخته شدن امپرسیونیست‌ها توی آمریکا داشت. علاوه بر این، استیگلیتس با تأسیس مجله کامرا ورک و انتشار اون بین سالهای 1903 تا 1917 یکی از تأثیرگذارترین مجلات حوزه هنر و عکاسی رو هم عرضه کرده بود. هرچند خیلی از عکاس‌ها و نقاش‌ها که توی دوره دو جنگ جهانی مطرح شدن از حمایت استیگلیتس برخوردار بودن، با این حال حمایت استیگلیتس از عکاسی و نقاشی دلیلی بر تشابه این دو رسانه برای استیگلیتس نبود. از نظر اون بیش از این که عکاسی و نقاشی فعالیت‌ها و رسانه‌های مشابهی باشند، این دو رسانه در تقابل با هم عمل می‌کنند. باید به این نکته هم توجه کنیم که افول جنبش پیکتورالیسم توی اروپا تقریباً همزمان با زمزمه‌های جنگ جهانی اول شکل گرفت. البته جنبش‌های آوانگارد زیادی بین دهه 10 تا 30 قرن 20 توی اروپا شکل گرفت که با توجه به جنگ اول و شرایط بعد از اون طبعاً بیش از این که به نمایشگاه و گالری‌ها توجه داشته باشن، مفاهیم سیاسی اجتماعی رو به صورت صریح بیان می‌کردن. توی این شرایط، اگر بخوایم درباره عکاسی اروپا صحبت کنیم، با استفاده گسترده از فوتومونتاژ توسط افرادی مثل هربرت بایر روبرو هستیم. علاوه بر این، مکتب باهاوس هم که توی آلمان بعد از جنگ شکل گرفته بود، واکنشی به خرابی ها و ویرانی های جنگ اول بود. باهاوس که در لغت به معنی خونه ساختنه، توی زمینه های مختلف از جمله عکاسی فعالیت داشت. و لازلو و لوسیا موهوینادی مشهورترین عکاسان این مکتب بودند. این افراد روی زیباشناسی ماشینی دوره مدرن متمرکز بودند و با استفاده از کاربرد نور و البته امکانات بالقوه چاپ تصاویر زیادی تولید کردند. توی اغلب این تصاویر، مهارت‌های فرمی بیش از محتوا اهمیت دارند. به معنی دیگه، این افراد مشابه نقاش‌های پیشگام همدوره خودشون به دنبال یک سبک قابل تشخیص توی رسانه عکاسی می‌گشتند و خیلی دغدغه بازنمایی صریح نداشتند. برای مثال، شاید بشه تصاویر موهویناج رو با نقاشی‌های کوبیستیک مقایسه کرد. با شروع جنگ جهانی دوم، فعالیت‌های هنری اروپا تقریباً به طور کامل به حالت تعلیق در اومد. به این ترتیب، خیلی از هنرمندهای اروپایی به امریکا مهاجرت کردند و در ادامه با توجه به دور بودن از میدان جنگ، این هنرمندها در کنار هنرمندهای امریکایی فعالیت‌های هنری مختلفی رو پیگیری کردند. اما این فعالیت‌های هنری جدید صرفاً به دلیل مهاجرت هنرمندان اروپایی و در نتیجه افزایش تعداد گروه‌های هنری آمریکا به وجود نیامد، بلکه با ورود این هنرمندها برای اولین بار بعد از دوره رنسانس مرکزیت هنر به جای بیرون از روم، فلورانس، پاریس و برلین منتقل شده بود. و به این ترتیب هنرمندهای زیادی که توی اروپا بزرگ شده بودند برای اولین بار میتونستن چشم‌انداز بیرونی از اروپا در اختیار داشته باشن و همچنان توی یک فضای بارور هنری زندگی کنن. علاوه بر جو نسبتاً آروم آمریکا توی نیمه اول قرن بیستم، افرادی مثل استیگلیتس یک شانس دیگه هم داشتن و اون فعالیت توی دوره‌ای بود که زمزمه‌های جنبش هنر مدرن شنیده میشد. این جنبش که از سالهای پایانی قرن بیستم شروع شده بود و تا دهه 1940 ادامه داشت، تأثیر زیادی روی عکاسی گذاشت. جنبش هنر مدرن ادعا می‌کرد که هنر زبان سوری محضی داره که توی اون معنا به واسطه شکل، بافت، رنگ و اندازه بیان میشه. طبعاً چنین ادعایی در مقابل برداشت سنتی از هنر قرار می گرفت که محوریت اون رو موضوع تشکیل می داد. با این حال، هنر مدرن دیالوگ خودش رو با موضوعات سنتی مثل منظره، چهره، طبیعت بیجان و چیزهایی از این دست حفظ کرد و به طور کلی موضوع رو کنار نذاشت. با این تفاوت که توی هنر مدرن رسانه به اندازه خود موضوع اهمیت داشت و حتی گاهی توی اولویت قرار می گرفت. برای مثال اینطور نبود که مثلا نقاش‌های کوبیست موضوعاتی مثل پورتره یا اشیاء بیجان رو طرد کنن و کنار بذارن، بلکه با توجه به فرم مورد نظرشون به اونها روی می آوردن و با اولویت قرار دادن سبک خودشون اونها رو بازنمایی می کردن. به گفته ریموند ویلیامز، یکی از اصلی در این تسهیلگران جنبش‌های مدرن وجود نشریات متنوع هنری بود. فیوچریست ها، سورالیست ها، کوبیست ها و فعال های دیگه با انتشار بیانیه هاشون توی روزنامه ها و نشریات هنری حضور خودشون رو اعلام می کردن و به این ترتیب به اصطلاح به فعالیت های خودشون پروبال می دادن. توی نیمه اول قرن بیستم، هنر مدرن جایگاهی نسبتاً مستقل و نخبه‌گرا برای خودش دست و پا کرد که تا دهه 1960 بی‌رقیب باقی مونده بود. همین وجه مستقل از بافت اجتماعی و به اصطلاح وجه خودبسنده هنر مدرن باعث شد تا هنرمندهای متفاوت از کشورهای مختلف بتونن مستقل از تفاوت‌های ملی و فرهنگی روی یک پروژه واحد با نام کلی هنر مدرن متمرکز بشن. سرشت خودبسنده هنر به این معنیه که تنها توی چارچوب خود هنر میشه سوالهایی رو مطرح کرد و به اون پاسخ داد. همونطور که میدونیم این پاسخها از جنس تولید اثر هنری جدید بروز پیدا میکنن. به گفته کلمنت گرینبرگ، منتقد امریکایی، ویژگی اساسی مدرنیسم توی بکارگیری روش‌های خاص یک شاخه هنری برای نقد همون شاخه نهفته است. اما نکته اینجاست که این نقد نه برای از بین بردن یا از میان برداشتن اون شاخه، بلکه برای استحکام اون شاخه صورت می‌گیره. برای همین گرینبرگ از مخالفان بازنمای عینی توی نقاشی بود و در مقابل از هنر انتزاعی و به خصوص اکسپرسیونیست های آمریکایی مثل مارک روتکو و جکسون پولاک دفاع میکرد. اما جالب اینجاست که گرینبرگ از همین بازنمایی عینی توی عکاسی دفاع میکرد، چرا که از نظر اون بازنمایی عینی وجه مشخصه عکاسی بود، اما این مسئله در مورد نقاشی صدق نمیکرد. در راستای همین تمرکز بر رسانه عکاسی، هنرمندانی مثل استیگلیتز سعی می‌کردند تا با بهره‌گیری از نور، فرم، ترکیب بندی و کنتراست به عنوان واژگان اصلی تصویر به شکلی واقعی یا استعاری شیوه‌های ادراکی جدیدی رو به وجود بیارند. به این ترتیب همونطور که انتظار میره توی این رویکرد دستکاری عکس چاپ‌های کم جزئیات و ناواضح بودن تصویر کنار گذاشته شد و عکاس‌های پیشرو به سمت عکاسی صریح با توجه به وضوح و جزئیات متمایل شدند. البته روی آوردن به عکاسی صریح برای مقاصد هنری کار آسونی نبود، چون این دقیقا همون چیزی بود که هنرمندها از ابتدا ازش فرار می‌کردند. استیگلیتز توی دوره‌های مختلف کاری تجربه‌های گوناگونی رو پشت سر گذاشته بود و حتی میشه گفت توی اغلب اونها موفق بود. اما به گفته اندی گراندبرگ، استیگلیتز هیچ وقت فکر نکرد هنر مدرنی که براش مبارزه کرده به مقبولیت عام دست پیدا کرده. به این ترتیب استیگلیتز کار خودش رو یک باره و با دلسردی توی سال 1937 به پایان رسوند و توی سه دهه پایان عمرش دیگه به طور جدی عکاسی نکرد. البته از دیدگاه چند دهه بعد واضح بود که استیگلیتز اشتباه فکر میکرده و اتفاقاً خیلی هم توی مقبولیت پیدا کردن هنر مدرن موفق بوده. به غیر از استیگلیتز، افراد دیگه‌ای هم هستند که هر وقت به تاریخ عکاسی هنری نیمه اول قرن بیستم امریکا رجوع می‌کنیم، همیشه به اسم اونها برمی‌خوره. ادوارد وستون و انسل ادمز. ادوارد وستون از سال 1918 تا 1948 یعنی 3 دهه از نیمه اول قرن 20 رو به عکاسی پرداخت. وستون توی این دوره تونسته بود دو بار بورس عکاسی موزه گوگنهایم رو از آن خودش کنه و البته اولین عکاسی باشه که جایزه گوگنهایم بهش تعلق میگیره. به این ترتیب عجیب نیست که وستون جایگاه خیلی مهمی توی عکاسی قرن 20 داشته باشه. ما وستون رو اغلب با تصاویر فرمالیستی از منظره، سبزیجات و بدنهای برهنه میشناسیم که همه اونها از نظر تصویری به هم ارجاع دارن. اما تجربه 2 ساله وستون با موزه گوگنهایم که مربوط به سالهای 37 و 38 میشه باعث شد تا رویکرد فرمگرا و انتزاعی و البته دلمشغولی‌های جنسی وستون به سمت عکس‌هایی با ساختارهای پیچیده‌تر و عمیق‌تر تغییر مسیر بده. خود وستون ادعا میکنه که عکس‌هاش بعد از همکاری با موزه گوگنهایم بیشتر به سمت عکاسی کردن از زندگی پیش رفته. توی دهه آخر کاری وستون با مناظری روبرو میشیم که برخلاف همدوره و دوستش انسل ادمز به جای اینکه معطوف به مناظر با شکوه و بکر باشه مناظری رو بازنمایی میکنه که اتفاقاً پر ازدحام، تغییر شکل یافته و به نوعی اندوهبار هستن. مناظری که از دید امروزی ما رو به یاد تصاویر رابرت آدامز، لوئیس بالتز و استفن شور میندازه. به این ترتیب توی کمتر از 10 سال وستون تونست از مجموعه خیلی موفق فرمالیستی خودش یا به اصطلاح منطقه امنش فاصله بگیره و به تصاویری کاملا متفاوت با موضوع شهرها و بنادر دست پیدا کنه. با این حال به دلیل تفاوت این عکس‌های وستون با فضای هنری اون دوره ما اغلب وستون رو با همون تصاویر فرمالیستی ابتدایی میشناسیم. و هنوز هم وقتی به کتاب‌های تاریخ عکاسی رجوع می‌کنیم بیشتر با این تصاویر روبرو می‌شیم. در نهایت این عکس‌های فرمالیستی به عنوان ابژه‌های زیباشناختی هنوز هم برای موزه‌ها و کلکتورها جذاب‌تر هستند. انگار قبول این عکس‌ها به عنوان بدنه اصلی کارهای وستون بهتر توی یک روند خطی پیشرفت عکاسی می‌گنجه. انگار باید برای مهم شدن این عکس‌ها تا دهه 70 و 80 قرن 20 صبر کنیم. عکاس دیگه‌ای که از دهه 20 قرن 20 فعالیت خودش رو شروع کرد انسل ادمز بود. ادمز که همه ما اون رو با عکس‌های مناظر بکرش می‌شناسیم، کسی بود که توی سال 1940 به تأسیس بخش عکاسی موزه هنر مدرن نیویورک کمک کرد. علاوه بر این، ادمز بیش از 30 کتاب چاپ کرده بود که برخی از اونها کتاب عکس و برخی از اونها کتاب‌های فنی بود. از طرف دیگه ادمز بیش از 3 دهه توی نهادهای محیط زیستی فعالیت جدی داشت و در نهایت توی دهه 70 و 80 میلادی اینقدر محبوب و معروف بود که توی تبلیغات تلویزیونی یا روی جلد مجله تایم دیده میشد. به این ترتیب ادمز توی اواخر عمرش بیش از اینکه به عنوان یک عکاس در نظر گرفته بشه یک چهره ملی به حساب میومد. نکته جالب عکس‌های مناظر ادمز در اینه که انسل ادمز به اندازه پیکتوریالیست‌ها و حتی بیش از اونها روی فنون ظهور و چاپ وسواس داشت و تجربه آزمایی می‌کرد. اما برخلاف پیکتوریالیست‌ها که سعی می‌کردند تصاویر محو به دست بدن، ادمز سعی می‌کرد تا جای ممکن جزئیات و تونالیته‌های مختلفی رو توی چاپش حفظ کنه. به بیان ساده، ابژه زیباشناختی ادمز مشابه عکس‌های نقاشیگون محو پیکتورالیست‌ها نبود و از اون زیباشناسی سنتی پیروی نمی‌کرد، بلکه سعی می‌کرد با تمرکز به قابلیت‌های رسانه عکاسی، زیباشناسی رو از درون خود رسانه بیرون بکشه. از طرف دیگه مناظر بکر ادمز تفاوت‌هایی هم با پیشگامان قرن 19 عکاسی منظره آمریکا مثل هنری جکسون و اوسالیوان داشت. تصاویر ادمز برخلاف تصاویر این عکاس‌ها در خدمت لذت بیننده بود. لذتی که با کمک کیفیات عکاسانه منحصر به فرد ادمز شاید برای اولین بار تجربه می شدن. جالبه که بدونیم ادمز هر چند وقت یک بار نسخه های چاپی بهتری از عکس‌های قدیمیش رو هم ارائه می کرد. برای همین از خیلی از عکس‌های مهم ادمز نمونه چاپ‌های متفاوت با فاصله زمانی چندین ساله وجود داره. چرا که محو کردن تصویر مثل پیکتورالیست‌ها کار ساده‌ای بود و سریع می‌شد بهش رسید. اما رسیدن به بهترین چاپ از یک نگاتیو با کیفیت مسئله‌ای بود که ادمز دهه‌ها باهاش درگیر بود و با هر پیشرفت معناداری روش جدیدش رو روی نگاتیو‌های قدیمی هم امتحان می‌کرد. نکته مهمی که گراندبرگ به اون اشاره میکنه اینه که وسواس ادمز بر روی جزئیات و کیفیات چاپ کمی پیشتر توسط دوستش ادوارد وستون به کار گرفته میشد. اما تصاویر وستون بیش از این که درگیر این جزئیات باشن درگیر فرم کلی موضوع هستن. برای مثال ما با دیدن تصاویر کم کیفیت فلفل یا مناظر هم متوجه دغدغه های فیگوراتیو وستون میشیم. به این ترتیب کیفیت چاپ صرفاً مکمل تصاویر وستون هستند. در مقابل اگر تصاویر با کیفیت ادمز رو نبینیم مهمترین وجه تصویر رو از دست دادیم. به این ترتیب به گفته گراندبرگ ادمز اولین عکاسی بود که وسواس‌های علمی و فنی رو به شکل معنیداری با زیباشناسی عکس درگیر کرده بود. علاوه بر تاکید ادمز روی کیفیات بصری، اون همیشه از توضیح دادن درباره تصاویرش امتناع می‌کرد و به این ترتیب به بیانگری خود تصویر تاکید داشت. هرچند عکس‌های ادمز ابژه‌های زیباشناختی رو روبروی مخاطب قرار می‌داد که هیچ نمونه پیشینی نداشت، اما این تصاویر قرار بود از لذت بصری صرف فراتر بره و مخاطب رو با کمک همین کیفیات بصری با انواع خوانش‌های صریح و استعاری درگیر کنه. در واقع ادمز بیشتر به خاطر همین خوانش‌های تصاویرش به چهره ملی تبدیل شده بود، نه صرفاً به خاطر تصاویر زیبا و بی‌نقصش. از نظر ادمز یک عکس خوب حامل بیان احساس فرد یعنی عکاس نسبت به موضوع عکاسیه. به این ترتیب میشه وسواس‌های کم نظیر ادمز توی فرایند ظهور و چاپ رو به نوعی ادای دینی نسبت به موضوعی دونست که ادمز برای اون عمیقاً احترام قائل بود. موضوعی که امروزه به واسطه تبدیل شدن مناظر به مکان‌های توریستی دیگه به اون شکل بکر در دسترس ما قرار نداره. نکته‌ای در مواجهه با تصاویر صریح و رویکرد واقع‌گرانه اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 وجود داره که لیندا ناکلین توجه ما رو به اون جلب می‌کنه. به گفته ناکلین، معمولاً وقتی از واقع‌نمایی اون دوره که توی ادبیات و فضای تصویری قابل پیگیری صحبت میشه، معمولاً ادعا میشه که با یک بازنمایی بدون سبک یا یک بازنمایی شفاف روبرو هستیم. به بیان ساده واقع نمایی ادعا میکنه صرفاً تصویری آینه‌وار از واقعیت رو به دست میده. اما از نظر ناکلین واقع نمایی هم به اندازه هر سبک دیگه‌ای درگیر یک رابطه سبکی یا به قول فلوسر یک رابطه نمادین با موضوع بیرونیه. مسئله اینجاست که اگر بخوایم بازنمایی شفاف بدون سبک یا غیر نمادین رو بپذیریم باید پیش از هر چیز باور کنیم که ادراک ناب مستقل از قید زمان و مکان وجود داره. به بیان ساده اگر سبکی از ادبیات یا هنرهای تجسمی وجود داشته باشه که شفاف عمل کنه، ما این مسئله رو پذیرفتیم که حضور ما توی یک فضا و زمان خاص دقیقاً همون تجربه ادراک با کمک یک بازنمایی واقع گرایانه ادبی یا هنری از اون موقعیت. در صورتی که می‌دونیم چنین چیزی امکان پذیر نیست. به این ترتیب تأکید عکاس‌های مثل ادمز بر جزئیات رو نباید دغدغه بازنمایی وسواس‌گون به حساب بیاریم، بلکه همونطور که گفتیم باید اونها رو تمرکز روی خود رسانه عکاسی و البته در مورد ادمز ادای احترامی به موضوع در نظر بگیریم. تا میانه قرن بیستم به دلیل اتفاقاتی مثل جنگ‌های جهانی و چیزهای از این دست، افراد به شکل منفرد نقش پررنگ و تأثیرگذاری توی حوزه هنری داشتند. اما بعد از تموم شدن جنگ دوم و عادی شدن شرایط توی اروپا، منتقدها، گالری‌ها و موزه‌ها به عنوان نهادهای تسهیلگر وجه بین‌المللی هنر شروع به فعالیت گسترده کردند. جالب اینجاست که خیلی از عکس‌هایی که توی نیمه اول قرن بیستم بیرون از فضای هنری در نظر گرفته می‌شدند، توسط این نهادها وارد فضای هنری شدند. برای مثال تصاویر مستند واکر ایونز که عضو اداره حفاظت کشاورزی بود و خودش از هر شکلی از بیانگری هنری دوری می‌کرد، توسط منتقدا و نهادها برکشیده شد و بستری رو برای فعالیت خیلی از عکاس‌های دهه 60، 70 و 80 آماده کرد. برای همین لیز ویلز عنوان این مقاله رو پشت روی دیوارهای سفید گذاشته. منظور از دیوارهای سفید همون دیوارهای گالری هاست. به این ترتیب لیز ویلز با این نامگذاری روی نقش این نهادها توی شکل گیری مفهوم هنر تاکید میکنه. توی قسمت بعد که به اتفاقات نیمه دوم قرن بیستم میپردازیم، بیشتر در مورد این موضوع صحبت میکنیم که نهادها چه نقشی توی روند تاریخ عکاسی هنری ایفا کردند.